اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على سيد المرسلين، طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين، أجل الله فرجه ورزقنا الله نصرته، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. جمعه ها تعلق به وجود نازنین امام زمانمون دارد، ما هم اخلاقا وظیفه داریم هم آقامون رو از یاد نبریم و هم از فیوضات مطالبی که مربوط به اون بزرگوار است بهره بگیریم. عرض شد که خوف در مقابل رجاست. خوف توقع مکروهی است که متوقع است، ممکن است واقع بشه. خوف، خوف مطلوب داریم، خوف ممدوح داریم و خوف مذموم. ترس وقتی سازنده باشه فرصت است، وقتی بازدارنده باشد تهدید است. روایتی از وجود مبارک امیرالمؤمنین امام المتقین علیه السلام که مورد تأکید اون بزرگوار، فرمودن من شما رو به 5 چیز وصیت میکنم که اگر برای یافتن این گنج هایی که من به شما بازگو میکنم دور دنیا رو بگردید تا این رو بیابید، وجدان کنید، بفهمید، میارزه. اولین جملش اینه که لا یرجون احد منکم الا ربه. در مقام امید، دل دادن، تکیه کردن، یک چیز بیشتر در عالم نیست و اون خداست. امیدتون در زندگی فقط به خدا باشه. از خیر خدا کاری ساخته نیست، کسی در عالم کاری نیست، کارها به دست خداست، عزت و ذلت به دست اوست، مرگ و حیات به دست اوست، بیماری و شفا به دست اوست، رونق و کساد به دست اوست. این آیه کریمه رو به اضافه سه آیه دیگر بعد از نمازها به عنوان تعقیبات سفارش شده بخونیم، و اگر کسی بعد از نمازها این چهار چیز رو داشته باشه، در روایت دارد خدا 70 بار به اون نگاه میکنه. گاهی گفتیم ولی تذکر از بعضی ها یادشون میاد، بعضی هم اولین باره، انشاءالله انجام میدید. شاید به برکت وصل شدن شما خدا به ما هم نگاهی بکنه. اگه شما نوری گیرتون اومد، ثوابی گیرتون اومد، انشاءالله ما هم بی بهره نباشیم. یکی خوندن آیت الکرسی است. بعد از نماز آیت الکرسی رو بخوانیم. آیت الکرسی گنج بی بدیلیه. آیت الکرسی حفاظه. آیت الکرسی دژ محکمه. در سفرها آیت الکرسی بخونید. میخواید چیزی رو حفظ کنید یادتون بمونه، آیت الکرسی بخونید. از منزل بیرون میرید، میخواید خانتون، اساستون غارت نره، دوز بهش نزنه، آیت الکرسی بخونید. شبها موقع خوابیدن استحباب دارد آیت الکرسی رو بخونیم و بخوابیم. آیت الکرسی کاربردش خیلی فراوانه در زندگی، ولی قرائت بعد از نمازش جایگاه خاص داره. دوم سوره مبارکه فاتحه الکتاب. فاتحه الکتاب دو ثلث قرآن کریم است. یک ثلثش هم سوره توحیده. لذا ما سر قبر امواتمون میریم حمد و سوره میخونیم. یک ختم قرآن معادل یک ختم قرآن آید اونا میشه. یه فاتحه میخونیم دو ثلث، یه همدم میخونیم یه ثلث، میشه تمام ثلث. چه سر قبر باشه چه از جای دور، امواتتون رو با حمد و سوره یاد کنید. اینا بیچاره هست. این بیچارگی در انتظار ما هم هست. ذخیره کنیم تا برای ما هم ذخیره کنند. سوره حمد بعد از نماز به عنوان تعقیبات نماز مورد تأکید است. دو آیه یا دو فراز از سوره مبارکه آل عمران که یک آیه مستقل، دو تا آیه هم پشت سر هم هست، اینها هم عنوان امری که ما را بالا میبره. بعد از نماز مرغوبیت پیدا میکنیم پیش خدا، مورد تأکید است. یکی آیه شهد الله، آیه شهادت مشهوره، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولی العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. یکی هم سوره قل، آیه قل اللهم است که اینم در سوره آل عمرانه. این آیه و آیه بعدش قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار، آیه بعدش تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء به غیر حساب. تقریبا همه چیز رو تو این آیه به دست خدا معرفی کرده. خدا مالک ملکه، مالک ملک خداست، مالک سلطنت خداست. مالک قدرت خداست. هر کی قدرت داره، عزت داره، منصب داره، موقعیت داره، خدا بهش داده. تؤت الملک من تشا، بر کی بخوای ملک میدی، موقعیت میدی. و تنزع الملک ممن تشا، از هر کسی هم میخوای نزع میکنی. این تعبیر تعبیر بسیار روانکاوانه است. کسانی که گرفتار شهرت و سیاست و قدرتند، خیلی سخته که اون را از دست بدن. عزیزی که ذلیل بشه خیلی سخته، خیلی سخت، خیلی مشکله. وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که نعمت المرضعه و بعثت الفاطمه، اون وقتی که پستان ریاست تو دهن کسی هست، این شیر ریاست که از این پستان تو دهن تخیل و توهمش هست خیلی شیرینه، اما بچه رو وقتی از شیر میگیرن خیلی سخته. به آدم مقام میدن، موقعیت میدن، ریاست بهش میدن، خیلی کیف میکنه، اما وقتی که میخوان از ریاست بگیرن خیلی کار سختیه. قرآن تعبیرش نزعه و تنزع الملک من منتشا. تنزع یعنی کندن. خدا نکنه آدم به میز چسبیده باشه، خدا نکنه آدم به موقعیت و شهرت وابسته شده باشه. اگر خودشو بست به یه میزی، به یه قدرتی، به یه موقعیتی، اون وقت بخوان بکنندش، حاضر همه چیز بده ولی از دست نده. دینش رو میده، ایمانش رو میده، موقعیتش رو میده، همه چیز میده که این موقعیت رو حفظ کنه. بعضیا برای اینکه رأی بیارن به هر چیزی تن در میدن دیگه، همه جور وعده های دروغ میدن که غالبا هم خودمون با چشم میبینیم که اینا وعده هایی که داده بودن عملی نبود، خودشون هم میدونستن عملی نیستا. ولی نمیدونم این بدمصرف چه مزه ای داره که اینجور آدم ها رو از خودش بیخود میکنه. کسی گرفتار شیرینی و حلاوت ریاست و قدرت بشه، وقتی میخوان قدرت رو ازش بگیرن خیلی سختش میاد. لذا دنبال قدرت نرید، بذارید قدرت دنبال شما بیاد. یه وقت کاری مونده است، میبینید کار مونده است، شما هم اهلش هستید. مثل حضرت یوسف. حضرت یوسف دید اگه نیاد به میدون، این قحطی که در پیشه، مردم همه جون میدن، از گرسنگی تلف میشن. خودش آمد، پیغمبرزاده بود، دارای مقام ولایت بود، که اینجور استفاده میشه که حضرت یوسف درجه بالاتر از باباش یعقوب داشت. اینکه پیرهن او شفاست، این خودش یه چیزیه. حضرت یعقوب خودش برای خودش شفا نداد، پیرهن یوسف رو آوردن به سر او انداختن و چشم حضرت یعقوب شفا پیدا کرد. این هم مقابله با جریان غیر منطقی و غیر شرعی وهابی هاست که همه چیز رو شرک میدونن، توسل رو، ذریح امام رو پوسیدن، تبرک جستن، اینا رو شرک میدونن. اینا مقابله با قرآن کریمه. قرآن از قول حضرت یوسف نقل میکنه که یوسف فرمود اذهبوا به قمیصی هازا، این پیرهن من رو ببرید و بندازه سر بابام یعت بسیرا. خیلی وعده قطعی هم دادا، شفای بابام پیرهن منو ببرید، این پیرهن او رو شفا میده و شفام داد. چشم حضرت یعقوب فلما انجا البشیر و القاه و علا وجهی فرتد بصیرا. وعده‌ای که حضرت یوسف داده بود وعده الهی بود، بربرگردم نداشت و شفای چشم حضرت یعقوب با پیرهن حضرت یوسف شد. این حضرت یوسف دلی به مسئولیت نبسته، لذا وقتی او رو دعوت کردن از زندان بیرون بیاد، گفت نه، من از زندان بیا نیستم، همه آرزو دارن از زندان خلاص بشه، گفت نه، برای من آبرو مهمه. منو چرا زندان کردید؟ از این زنهایی که برای من پرونده درست کردید کردن، از اینا بپرسید من چه مشکلی داشتم. دنبال این بود که قداست نبوت رو حفظ کنه، اعتقادات مردم رو حفظ کنه، دنبال موقعیت و مقام خودش نبود. اما اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. میبینی کاری ازت ساخته است، میبینی چاه کندن برای مردم، چاه فرهنگی کندن، چاه اقتصادی کندن، قراردادهای استعماری دارن میبندن. شما میتونی کاری باشی، میتونی دستی کسی رو که کار آمدی نداره، فریب میخوره، با دشمن کنار میاد، تو اگه بری منافع مردم رو، منافع اسلام رو حفظ میکنی. اینجاها اشکالی نداره، برای قدرت نیست، برای خدمت. اون جمله‌ای که مرحوم شهید بزرگوار و مظلوم سید شهدای انقلاب آیت الله شهید بهشتی القا کردن، که گاهی در دیوار شهر بعضی جاها سابقا نوشته بودن، تازگی ها نمیبینم، که ما عاشقان خدمتیم نه تشنگان قدرتیم. اینایی که تشنه قدرتن، وقتی به قدرت رسیدن ترور میکنن، تهدید میکنن، تطمیع میکنن که قدرتشون رو حفظ کنن. اگر بنا باشه همه را قتل عام بکنن، میکنن که موقعیت خودشون به خطر نیفته. هارون به پسرش مأمون لعنت الله علیه ما گفت اگه احساس بکنم تو که پسر من هستی، گوشه جگر من هستی، احساس بکنم به ریاست من خطر داری، تو رو میکشه. بچه خودشم میکشه به خاطر ریاست. تعبیر قرآن اینه که تنزع الملک ممن تشاء. معلوم میشه اونی که از شهوت جنسی خطرناکتره، از مالندوزی، ثروتندوزی خطرش بیشتره، قدرت طلبیه. آخر ما یخرج من رؤوس صدیقین حب الجا. اینم از اون روایات تربیتی و روانشکاویست. فرمود که آخرین و ریشه دارترین بیماری که مشکلتر از همه بیماری ها معالجه می شود، حب جا هست، قدرت طلبیه، تشنگی قدرت. اما وقتی کسی رو خدا بخواد نزع کنه، بخواد بکندش از قدرت، بکندش. صدام رو دیدید چی جور کند؟ خیلی سخت بود. انشالله ببینیم آل سعود هم دارن کنده میشن، انشالله نزدیکه. و تنزع الملک ممن تشاء و تعزو. اینم باز یه نکته دیگری داره این آیه کریمه. گاهی آدم سلطنت داره، مدیریت داره، رئیس جمهور، وزیر، رئیس مجلس، رئیس قوه است، اما با اینکه قدرت داره عزت نداره. خیلی ها هستن قدرت دارن ولی آبرو ندارن، مردم هیچ کی دوستشون نداره، آلودن، مردم هم میدونن اینا آلودن. قرآن کریم این دوتا رو جدا کرده، تعز من تشا و تذل من تشا. ملک را، موقعیت را، قدرت را جدا ذکر کرده، عزت را جدا ذکر کرده. تعز من تشا و تذل من تشا. هر کی رو بخوای عزیزش میکنی، هر کی را بخوای ذلیلش میکنی. بیدک الخیر انک علا کل شیء قدیر. همه خیرها به دست توست. کسی دنبال خیره باید سراغ تو رو بگیره. اگه سراغ این و اون رفت عوضی گرفته، کسی کاره ای نیست، همه کاره توی، تو تقسیم کردی، تو امتحان میکنی، تو یکی رو شاه میکنی، یکی رو رئیس جمهور میکنی، یکی رو مسئول میکنی، یکی رو هم کارمند و دربان میکنی، همش مال توه، همش تو داری امتحان میکنی، این کارها رو به بعضی ها میدی، به بعضی ها نمیدی. بیدکل خیر انک علا کل شیء قدیر. قدرت تو قدرت مطلقه، کاری باشه تو نتونی، مشکلی باشه از عهدش برنایی، این که وجود نداره که. انکه علی کل شیئن قدیر. اینه که حضرت امیر علیه السلام فرمودن یه وقتی مغرور ارتشتون، موشکتون، هسته‌ایتون، پیشرفتتون، قشونتون، جواناتون نباشید، خدا بخواد همه اینا رو بیخاصیت بکنه میکنه. صدام همه اینا رو داشت، موشک داشت میزد، ما موشک نداشتیم، یه موشک از لیبی گرفته بودیم، با چه بدبختی انداختمونم به بانک خورد، به جاهای نظامی اینا نخورد، ولی او همه چی داشت. با داشتن همه چیز او خدا رو نداشت، ما خدا رو داشتیم. بابا منو داشته باشید، چشمتون به سبب خیره نشه، به مسبب الاسباب توجه کنید نه به اسباب. اینا میاد میره، اونی که همیشه هست اون قدرت لایزال حضرت حق سبحانه و تعالی است. بعد فرمود که ولات یخافن، یا ولات تخافن الا ذنبه. این خوف مذموم و خوف ممدوح هر دو در این جمله کوتاه حضرت امیر علیه السلام ارائه شده است. خوف ممدوح کدومه؟ اون خوفی که خدا نمره میده. آدم ترس داره ولی ترسش خدا پسنده، خدا میپسنده این ترس رو، برای آدم سازنده است، ترس نجات بخشه. مقابلش ترس مذموم، خدا نمیپسندد بعض ترس ها را. اون ترسی که خدا میپسندد ترس از گناهه، از غیر گناه اگر ترسیدید خدا راضی نیست. از بشر نترسید، از امریکا نترسید. اینایی که از امریکا، از قدرت های بزرگ میترسن، ایمانشون ایمان نیست، خدا را خیلی باور نکردن و الا نمیترسیدن. اما از گناه ترسیدن لازمه ایمانه. روایت دارد مؤمن وقتی گناه میکنه، در کافی شریف است، مؤمن وقتی گناه میکنه گویا یه کوهی بالا سرشه، الان که بیفته نابودش کنه، اینقدر از گناه میلرزه، میترسه، همیشه مضطرب، ای وای گناه کردم، کی بدبختم میکنه، کی چوبشو میخورم، که اثرش ظاهر میشه. مرتب دنبال اینه که یه جوری به دست بیاره خدا بخشیددش. لا تخافن الا ذنبه. این خوف ممدوح هست. انسانی که از خدا میترسه خدا ترس نداره، عدل خدا ترس داره، مقام خدا ترس داره. خدا که رحمت مطلقه، که اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی. رحمت خدا همه موجودات را، همه مخلوقات را تحت پوشش و سایه خودش قرار داده. پس ما از چی خدا می ترسیم؟ چوب عدالت خدا برای ما قابل تحمل نیست. لذا در قنوت هامون گاهی این دعا رو می خونیم، دعای خیلی خوبی هم هست، عرضه می داریم: الهنا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدایا ما طاقت عدل تو را نداریم. خب حالا حضرت حجت ارواح نافدا تشریف بیارن، میخوان چیکار کنن؟ یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. اونی رو که هدف انبیا بوده، هدف تمام پیامبران، یکی از اهدافشون اجرا عدالت بوده، رفع فقر بوده، رفع تبعیض بوده، رفع اجحاف بوده، این که فقیر و غنی، غنی سهم فقیر رو میخوره و اونقدر ورم میکنه که نمیتونه بره و خون او رو مکیده، او ضعیف شده، او هم نمیتونه بره، این جامعه رو فلج میکنه. اونی که خیلی ثروت انباشته، پولهاش تو بانک گردش میکنه، جوانای مردم دارن بیکار میگردن، اون سالم نیست، او باد کرده، ورم کرده، این ثروت نامشروع، پول حرام، این گوشت بدن نیست، این ورمه، این گنده شده، ما گندهش میبینید، و الا واقعیتش بیماری او نمیتونه بپره، بیچاره داره خفه میشه زیر این بار سنگین پولهای حرام، داره خفه میشه. از اون طرف اونی که خمس ندادید، زکات ندادید، بیچاره استعدادی هم نداشت، عائلم بود، فرصتهای شغلی بهش ندادید، فرصتها رو انحصاری کردید، یک جناح حاکمه پستا رو به اینا میدید، شغلا رو به اینا میدید، اونی که پارتی نداره که شغل بهش نمیدید، به اون فرصت نمیدید، بخواید امکانات بدید، پول بدید که اینا تولیدهای کوچک درست بکنن، مگه به همه میدید؟ به قمخیشای خودتون و نور چشمیاتون میدید، اونی که کسو کاری نداره نمیتونه استعدادش رو شکوفا بکنه. اینجاست که جنگ فقیر و غنی پیش میاد. این آیه کریمه در قرآن کریم که خدای متعال دستور حکیمانه میده به نفع ما، علتش را بیان میکنه. فرمود انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه. فرمود در راه خدا انفاق بکنید، با دست خودتون خودتون رو نابود نکنید. امام رضوان الله تعالی علیه میگه خدای متعال دلسوزی میکنه، خدا دل نداره ها، ولی خیرخواهی میکنه به ثروتمندها. ثروتمند اگر به داد فقیر نرسیدی، کار فرما، اگر کارگر را اداره نکردی. یکی از کارخانه‌دارهای متدین کشور ما که کربلایی هست، پدر عیالش هم از اوتاد و اولیا هست، ایشون به من میگفت که شما به رئیس قوه و به نظام مجلس پیشنهاد بده که به قاضی حقوق ندن، به مقدار نیازش دستش باز باشه، از خزینه برداره هر چی میخواد برداره، اعتماد کنید اون به مقدار نیازش برداره. بعد خودش میگفت من برای مدیران حقوق معین نکردم، گفتم هر چی برداشتید بردارید. میگفت اگر معین کرده بودن اینقدر برام صرفه‌جویی نبود، نمیشد. اصفهانی هم از آدم زرنگیه. میگفت اونها به مقدار نیاز برمیدارن، ولی کار رو کار خودشون میدونن، خودشون رو صاحب کارخونه میدونن، خودشون رو شریک من میدونن، کار رو مثل کار خودشون انجام میدن. خیلی تفاوت داره. قرآن کریم میفرماید انفقوا فی سبیل الله، پولدارها، متمکنها، به کسانی که فقیر و ضعیف و ناتوانند، کارایی ندارند، برسید، دست افتاده ها رو بگیرید، بلند بکنید، که اگر این کار رو نکردید اینا علیه شما شورش میکنند، مرام کمونیستی میاد. این کمونیست نتیجه عقده هایی است که در اثر بخل ثروتمندها پیش اومد. اگر اونها محبت کرده بودند، نوازش کرده بودند، حق فقرا را داده بودند، این خلع پیش نمی اومد، مرام کمونیستی اصلا به وجود نمی اومد. این فاصله طبقاتی که نامشروع است، این مقدار فاصله که یکی از گرسنگی جون بده، یکی هم از سیری خفه بشه. نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از زفت جانت براید. او از جفت زفت جانش در میاد، این هم از پرخوری داره بالا میاره. هر دو غلطه. این در یه حدی در بالا داشته باشه، استعداد داره، ذوق داره، کار میکنه، تلاش میکنه، تنبلی نمیکنه، امکانات داره، خدا برکتش بده، اما تو مسیر شر قرار بده، حقوق واجبی خودت رو بده تا اونی هم که دستش به جایی نمیرسه اونم به جایی برسه. بلا تلقو به ایدیکم الی التهلکه. این آیه کریمه در سوره مبارکه حدید، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. انبیا آمدن بشر رو تربیت کنن. بشر تربیت شد، نیازی به فشار و زور حکومت نداره که مالیات به زور بده، خمس به زور بده، زکات به زور بده. معرفت رو بالا میبرن، فرهنگ رو تغییر میدن، نیتها رو عوض میکنن. لیقوم الناس بالقسط، خود مردم قیام به قسط و عدل میکنن. پیغمبر ها اومدن ما را آخرتگرا، خداجو قرار بدن، به خاطر تأمین آخرتمون ما انفاق بکنیم، گرفتارها را مورد توجه قرار بدیم، بیکارها را صاحب کار بکنیم، بی همسرها را همسر بدیم، بی مسکنها را مسکن بدیم. این به نفع اونا نیست، به نفع خودمونه. یعنی در این کارها سودی که ثروتمند میبره بالاتر از سودی است که فقیر حالا صاحب مسکن شده. او دارای دنیا شده، تو آخرت خودت هم آباد کردی، به علاوه تو دلها هم جا باز کردی، محبوبیت پیدا کردی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. وجود مقدس حضرت حجت که در برابر خوف بر ما رجا واجب است، امید واجب است، یأس حرام است. این آیه کریمه که از سوره مبارکه یوسف براتون تلاوت کردیم، خدای متعال میفرماید از قول جناب یعقوب میگه، به بچه‌هاش گفت نشینید تو خونه، یوسف دارید، گم شده دارید، چراغ روشنی بود تو روشنایی بودید، الان اون چراغ نیست، تو تاریکی هستید، برید دنبال مشعل خودتون. اذهبوا و تخصصوا من یوسف و اخی، ما هم گم شده داریم، ما هم یوسفی در زندان داریم، خودمونم زندانش کردیم. که خواجه نصیر طوسی میفرمایند که وجوده لطفون و عدمه منا، وجود امام زمان لطف خداست، اما اینکه در میان ما نیست، دسترسی نداریم، تقصیر خودمونه. ما اماممون رو ترد کردیم، ما با علی رفتار خوبی نداشتیم، ما با امام حسن بیعت کردیم، شکوندیم، یاران خودش حاضر بودن او رو در بست دست بسته تسلیم معاویش بکنن. ما بد امتحان دادیم با اولیای الهی، با رهبران دینی بد امتحان دادیم. از این جهت خدای متعال خواست این یکی رو به دست ما نابود نشه، بمونه تا نیازها، ضرورتها، آتشها بالا بره، وقتی آمد همه خودشون تسلیم بشن، دل بش بدن، در برابر او چون و چرا نکنن. حضرت حجت که تشریف میارن و جزو امیدهای ماست، مقابل خوف رجاز، این رجا واجبه و یأس حرامه. اذهبوا و تحسسوا من یوسف و اخی و لا تیأسوا من روح الله. آجان امام زمان، ما لیاقت نداریم، من خودم رو عرض میکنم، آمادگی نداریم، ولی آخه شما اکسیر عالم وجودید، نمیشه یه نگاهی بکنید ما رو عوض کنید، محبت خودتون رو تو دل ما قرار بدید، به ما شوق بدید، به ما حرکت بدید، ما دل مرده ها رو شما زنده کنید، شما که بالاتر از حضرت مسیح هستید، ما دل مرده ها رو شما زنده کنید. امروز امشب که شب ششم محرم هست، معمولا به باب الحوائج شش ماه توسل پیدا میکنه. نمیدونم ما تو این مجلس حواله داریم، بناس گرهمون به دست کوچک این باب الحوائج باز بشه که گره های کور رو باز میکنه. مصیبت علی اصغر دلها رو آب میکنه، کوها رو آب میکنه. از این سؤال امام زین العابدین علیه السلام که کسی از کوفه آمده بود، هلال بود، حضرت فرمودن هلال کجا بودی؟ عرض کرد کوفه بودم. حضرت فرمود کوفه چه خبر؟ عرض کرده آقا جان مختار قیام کرده. این جنایتکارها رو یکی بعد از دیگری میگیره، به سزاشون میرسه. حضرت فرمودن از حرمله چه خبر؟ معلوم میشه که این نانجیب دل امام زین العابدین رو آتش زده با این جنایتش. بابا کسی بچه رو تیر میزنه، اونم بچه ای که اگه تیرم نزنی از تشنگی داره جون میده، نا نداره. امام حسین خودش روضه علی اصغر رو از حلقوم بریدش برای دخترش خوند، گفت به شیعیان ما بگو لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. سید الشهدا زیر عبا گرفته بود که آفتاب نسوزونه این بچه تشنه رو. وقتی جلو جمعیت آمد مردم فکر میکردن امام قرآن آورده. منتظر بودن قرآن رو بیرون بیاره. وقتی عبا کنار رفت دیدن یه بچه پژمرده رنگ بریده رو دست مبارکش گرفت. فرمود یا قوم انا اقاتلکم و انتم تقاتلونی، من با شما می جنگم شما با من سر جنگ دارید. کودک در هیچ مرامی گناه نداره. اگه نگرانید من میرم بچه‌مو آب بدم خودم هم آب میخورم، بیاید بچه‌مو میدم خودتون ببرید سیرابش کنید. هنوز کلام امام تمام نشده بود، عمر سعد رو کرد به ارمله. ارمله چرا جواب امام رو نمیدی؟ گفت جواب بابا رو بدم یا جواب بچه رو؟ نامرد یه نگاهی کرد، گلوی لطیف این بچه جلب نظر کرد، گفت سفیدی گلو رو نمیبینی؟ تیر رو کمان گذاشت، نشان گرفت گلوی این کودک رو. این که میبینید در مقاتل نوشتن ذبحوه، ذبحش کردن، سرش رو بریدن. معلوم میشه نوک نیزه مثل چاقو پهن بوده، نیزه نوکش تیز نبوده پهن بوده. وقتی به گلو اصابت کرد رگ‌ها رو برید، سر بچه افتاد. اونقدر مصیبت سخت بود از آسمان ندا آمد دهو یا حسین، حسین بچه تو به ما بده.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به باب الحوائجمون امام زمانمون رو برسان، حوائجمون برآورده بفرما، جوانهامون رو به سامان برسان، دنیا و آخرت ما را از امام حسین جدا نکن، معرفت و سوزی که به ما دادی از ما نگیر، ما را دشمن شاد نکن. خدایا هر نعمتی به ما دادی برامون نگه دار، رهبر بزرگوارمون رو محافظت بفرما، خیر و برکتت رو این کشور نازل بفرما، دست نااهلان و نامحرمان رو کوتاه بگردان، نفوذی ها را افشا بفرما، تکفیری ها، صهیونیست ها، شیطان بزرگ، دنیای استکبار و سوت همه را و جاسوس هاشون رو در داخل، مزدورانشون در منطقه، خدایا همشون رو با قدرت قاهره خودت از سر راه بردار. ان شاء الله مقبول.